اړه بحث لرو. هیله ده ورته خوښ شي، تر بیم پخته سپارو.
سرخط خبرهای مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نخستین خطابه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده به مردم آمریکا پس از کنارگیری از کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور. گزارش تازه سازمان ملل متحد از ناامیدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان. و انتظار می رود همزمان با سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کانگرس آمریکا، صدها اعتراض کننده در برابر ساختمان کانگرس ایالات متحده هم امروز تجمع کنند. سلام، سرزیو هستم. با برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده در صفحات دری صدای آمریکا در فیسبوک و یوتیوب و در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر میرسد. از اینکه اینجا هستین جهان سپاس. دوستا، سید عزیز الرحمن در قصر سفید است و تازه ترین اخبار مربوط به خطابه مهم رئیس جمهور اوباما و ملت آمریکا و همچنان حضور صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن را، با معذرت رئیس جمهور بایدن، من هنوزم به فکر ازی هستم که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است، با من معذرت میخوایم. البته که عزیز گفتیم از قصر سفید تازه ترین معلومات در مورد خطابه رئیس جمهور بایدن، او هم پس از کنارگیریش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دنبال میکنه. در این حال فرخنده پیمانی در مقابل کانگرس ایالات متحده است و ما را از تازه ترین واکنش ها در مورد سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و چگونگی شکلگیری اعتراضات ممکن در برابر او آگاه می سازد. مسکا صافی از پاکستان با ما خواهد بود و تازه ترین اظهارات مقامات پاکستانی در مورد تعامل طالبان با طالبان پاکستانی را بررسی می کند. و محترم نعیم پویش، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی را در برنامه داریم تا موضوعات مهم را با ایشان بحث بکنیم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است تا چند ساعت دیگر طی یک خطابه از قصر سفید دلیل کنارگیری خود از کارزار انتخاباتی را ارائه کند. جو بایدن روز یکشنبه از انتخابات برای ریاست جمهوری کنار رفت. برخی از تحلیلگران بر این باورند که با وجود این تصمیم، رئیس جمهور بایدن اولویت‌های کاری زیادی در پیش رو دارد و باید به آن رسیدگی کند. برای شرح بیشتر در این مورد از رحمان گفتیم از قصر سفید داریم. بعد نظر داشت تحولات اخیر سیاسی در ایالات متحده، چی انتظار میره که جو بایدن در سخنرانی امشب خود روی کدام بحث بیشتر متمرکز خواهد بود؟
خب سوال است که روز گذشته در میدان هوایی، زمانی که رئیس جمهور بایدن از ایالت دلاویر به واشنگتن سفر میکرد، از ایشان پرسیده شد ولی گفت که منتظر باشین و خطابه را بشنوین که ما چی میگم. ولی به هر صورت دلیل عمدهش یا دلیل عمده خطابه مو چیزی است که شما هم به او اشاره کردین، و در این خطابه رئیس جمهور بایدن روی ازی صحبت میکنه که چرا از میدان رقابت ریاست جمهوری بیرون شد و روی ازی صحبت میکنه که چی آزمون های فرارای این کشور یا ایالات متحده امکنون قرار داره و چی باید شد که یا چی باید کرد که آزمون ها را حل شوه یا رفع ساخته شوه. همچنان رئیس جمهور بایدن این را گفته که در باقی 6 ماهی که از کارش باقی مانده، در این مدت تلاش خواهد ورزید تا کارهایی که باقی مانده تا حد امکان این کارها را تمام کنه، و می خاطر از اینجا در قصر سفید از همکاران خود در این قصر خواسته است که در این راستا او را همکاری کنند و تنها نگذارند. لیکن اگر رئیس جمهور بایدن از میدان رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری بیرون شده، اما معاونش کامالا هریس وارد این میدان شده و روز گذشته با عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات رسما کمپاین انتخاباتی خود را از ایالت ویسکانسن آغاز کرد و امروز هم کامالا هریس در یک سفر است، سفر کمپاینی است. اگر از یک طرف دموکرات ها کمپاین های خود را دوباره از سر گرفتن، از جانب جمهوری خواهان نیز کمپاین های انتخاباتیشون جریان داره و امروز دونالد ترامپ که نامزد نهایی و رسمی حزب جمهوری خواست در ایالت کارولینای شمالی با این کمپاین ها میپردازه. با تشدید مبارزات جو بایدن برای انتخابات ریاست جمهوری، قصر سفید در هفته‌های اخیر یک مکان پرفعالیت بود، ولی پس از کنارگیریش از کارزار انتخاباتی فضا در اینجا تغییر کرده است. جو بایدن که هفته گذشته به کووید 19 مبتلا شده بود، پس از صحتیابی روز سه‌شنبه در حال به قصر سفید برگشت که معاونش کامالا هریس مبارزات انتخاباتی خود را از ایالت ویسکانسن آغاز کرد. در عین حال جی دی ونس معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ علیه کامالا هریس و جو بایدن تاخت.
تاریخ جو بایدن را نه تنها به عنوان ترک کننده انتخابات، بلکه به عنوان یکی از بدترین رؤسای جمهوری ایالات متحده به یاد خواهد داشت. ولی دوستان، کامالا هریس میلیون مرتبه بدتر است. همه این را می دانند. کامالا هریس در هر ناکامی جو بایدن شریک بود و او در مورد توانایی ذهنی بایدن تا بتواند با عنوان یک رئیس جمهور عمل کند دروغ گفته است.
اما در واشنگتن، انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده کامالا هریس را با عنوان صدای پیشتاز پالیسی خارجی این کشور و دموکراسی توصیف کرد، ولی تاکید داشت که رئیس جمهور بایدن هنوز هم کارهای زیاده در پیش رو دارد.
چیزی که او به شدت روی آن در جریان 6 ماه آینده متمرکز می باشد ادامه تلاش و کاری است که از جانب ما جریان دارد، بخصوص تلاش به خاطر آوردن صلح در شرق میانه، پایان دادن جنگ در غزه و قرار دادن آن منطقه در یک مسیر بهتر.
تحلیلگران نیز موافقند.
1/8 کار ریاست جمهوری باقی مانده است و آزمون‌های واقعی در داخل کشور وجود دارد، به شمول موضوع کاهش قیم، موضوع حفاظت مستهلکین از فیس‌های بی‌مورد و حفاظت کارگران از قواعد ناگواری که به سود شرکت‌ها می‌انجامد، و آزمون‌ها در بیرون به شمول تلاش برای برقراری آتش‌بس و صلح در شرق میانه و تلاش به خاطر عقب زدن جنگ روسیه در اوکراین.
و برخی از تحلیلگران به این باورند که وضعیت به پیش آمده رهبران خارجی را نیز در یک موقف غیر عادی قرار می دهد.
فکر می کنم که در سطح جهانی بایدن یک مشکل دارد و آن این که رهبران خارجی می دانند که او پس از چند ماهی دیگر در قدرت نخواهد بود. بنابراین این رهبران در انجام معاملات با بایدن متردد خواهند بود، زیرا آنان می دانند که حتی اگر کامالا هریس هم روی صحنه بیاید، پالیسی خارجی خود را خواهد داشت. از جانب دیگر رهبران خارجی ممکن تلاش کنند تا کارهایی که باید تمام شود آن را زودتر با بایدن تمام کنند، زیرا متعقل نیستند که چه چیز اتفاق خواهد افتاد.
همچنان جو بایدن قرار است چهارشنبه شب دلیل کنارگیری خود از کارزار انتخاباتی را طی یک خطابه با مردم کشور خود بیان کند.
خب عزیز جان، قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو فردا دیدار کنه، اما پیش از این دیدار آقای نتانیاهو امروز در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده سخنرانی میکنه. همونطور که گفتیم قرار است اعتراضات هم اونجا باشه. جزئیات پیش خودت در این رابطه چی است؟
خب اول باید گفته شود که بنیامین نتانیاهو با دعوت اعضای جمهوری خواه کنگره ایالات متحده اینجا به واشنگتن سفر کرده و سخنرانی که امروز بر دو مجلس کنگره داره، این سخنرانی هم از جانب اعضای جمهوری خواه کنگره تنظیم شده. احتمال همی است که در این سخنرانی بنیامین نتانیاهو بیشتر روی وضعیت در شرق میانه، چگونگی پیشرفت جنگ در برابر حماس یا تهدیدهایی که از گروه های دیگه مثل حوثی، مثل حزب الله و یا یکی از جانب ایران متوجه اسرائیل است روی ازی متمرکز باشه، و همچنان کمک هایی که تا کنون از جانب ایالات متحده با اسرائیل صورت گرفته، ای که تا چه حد اسرائیل روی کمک ها کمک کرده در این جنگ روی ازی بچرخه، و تلاش خواهد کرد تا در سخنرانی خود واشنگتن را تشویق کنه که میزان کمک به اسرائیل را افزایش بده. البته قابل یادآوری میدانم که جمهوری خواهان به این سخنرانی بنیامین نتانیاهو به صبرانه منتظر هستند و احتمالی است که یک استقبال گرم در کانگرس از جانب جمهوری خواهان صورت بگیره، ولی در میان دموکرات ها اینا باز به دو دسته تقسیم شدن. یک دسته ایشان گفتند که از اشتراک در این سخنرانی بایکاٹ میکنن و جمهوری خواهان این تعداد از دموکرات ها را مورد انتقاد قرار داده، ولی یک تعداد دیگه از دموکرات ها اگرچه مخالف پالیسی های نتانیاهو در غزه هستند، لیکن با وجود آن هم در سخنرانی امروز اشتراک میکنه. همچنان نتانیاهو و مرقمی که شما گفتین فردا اینجا در قصر سفید است و با رئیس جمهور بایدن، جو بایدن دیدار خواهد داشت. به می ترتیب با کاملا هریس معاون رئیس جمهور بایدن دیدار میکنه و روز جمعه، صبح روز جمعه در ایالت فلوریدا است و در اونجا با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده دیدار خواهد کرد.
تشکر. اتفاقا از دواخواست هم گفتیم اعتراضات هم برنامه ریزی شده در برابر حضور بنیامین نتانیاهو با کانگرس ایالات متحده. فرخنده در نزدیکی امارت کانگرس ایالات متحده است. فرخنده جان، میفهمم هنوز وقت است، اما وضعیت در شهر واشنگتن به ویژه مقابل کانگرس ایالات متحده چگونه است؟
با سلام به شما سیاجان و بیننده عزیز، امروز چهارشنبه البته همزمان با سخنرانی که قرار است پس از پشت امروز سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر، البته در ساختمان کنگره که همین اکنون در تصویر میبینین برگزار شوند که جزئیات بیشترش همکارم براتون دادن. اینجا در واشنگتن قرار است که چندین گرد همایی اعتراضی ضد جنگ در غزه بر علیه اسرائیل برگزار شود. البته قسمی که می‌بینیم در تصاویر تا به حال گرد همایی ها تجمعشان بیشتر نیست، ولی کم کم در چهار اطراف اینجا می‌بینیم که کسانی که معترضین هستن آهسته آهسته جمع میشن، ولی به شکل مجموعی نیستن، به شکل پراگنده در هر طرف، چون تصمیم اصلیشان که گرد همایی و یا اعتراضشان و شعارهایشان شروع بکنن ساعت یک پس از چاشت است، فعلا دو ساعت دیگر باقی مانده. ولی باز هم میبینیم که از حالت عادی که روزهای عادی واشنگتن متفاوت‌تر است. خطوهای پلیس در گشت هستند، شرطبالها هم بر فراز واشنگتن در حرکت هستند و همچنان میبینیم که قسمی که قبلا به این شکل نبود، ولی در مقابل ساختمان کنگرس پنجره های آهنین را با تدابیر امنیتی شدید پلیس واشنگتن دی سی برگزار کردن. ولی باز هم میبینیم که در تصاویر آیستا آیستا معترضین جمع میشن تا با اعتراض خود آیستا آیستا سر و سامان بدن، و این در حال است که اعتراضات روز قبل هم همچنان روز سه‌شنبه پس از پشت هم در واشنگتن در چندین محل برگزار شده بود که البته پس از نیم ساعت شعار دادن و اعتراضاتشان توسط پلیس واشنگتن هشدار داده شدن و اعتراضاتشان مختل ساخته شد.
تشکر فرخنده از گزارش همه جانبه. اتفاقا من هم در راه آمدن به دفتر متوجه می بحث شدم، واشنگتن متفاوت تر است، در هر چهار راه و یا در هر راه ورودی به واشنگتن اضافه تر از یک اراده پلیس و یا هم موتر پلیس دیده میشه. اتفاقا همین لحظه که شما صحبت میکنین، شما عقبتون دیده نمیتونین، ما میبینیم باشنده های واشنگتن با چادرهایی که نماد از فلسطینی ها است و بیرق فلسطین دیده شد. امیدوار هستم که بخیر بگذره همه چیز. تشکر.
بله البته سیارجان، برای بیننده و کسایی که میخواین جزئیات بیشتر از این اعتراضات را و گرد همایی که گفته میشه، البته برنامه ریزی که صورت گرفته گفته میشه که به تعداد 5000 اشتراک کننده ممکن که در اعتراضات شرکت بکنن، جزئیات بیشترش که ساعت بعد میتونن از طریق شبکه‌های مجازی صدای آمریکا و همچنان وبسایتش دنبال بکنن.
تشکر، خوب شد که یادآوری کردی. بله، در صفحات دری و پشتوی صدای آمریکا در فیسبوک، وبسایت و همچنان برنامه‌های رادیوی ما جزئیات بیشتر ای اخبار را دنبال کرده میتونه. در گوشه دیگر از دنیا، پس از اینکه وزیر خارجه اوکراین گفت که کیف آماده مشارکت در مذاکرات صلح با روسیه است، دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، امروز چهارشنبه گفت که مسکو منتظر روشن شدن جزئیات است. پیسکوف که به خبرنگاران صحبت میکرد گفت که روسیه همیشه درب مذاکرات را باز مانده است. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه اعلام کرده که وزیر خارجه اوکراین در صحبت با همتای چناییش در چین امروز گفت که اوکراین زمانی که مسکو با حسن نیت آماده مذاکرات باشد، حاضر است با جانب روسیه وارد تعامل صلح شود. پس از یک وقفه کوتاه اخبار مرتبط با افغانستان و منطقه را دنبال می‌کنیم. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم هیچ تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند که به مردان در جامعه اتکا کنند. با این حال تحلیلگران و مدافعین حقوق زنان در حالی که این گزارش را آگاهی بین المللی از وضعیت زنان در افغانستان می‌دانند، می‌گویند که نشر چنین گزارش‌ها مشکل مردم افغانستان به خصوص زنان را حل نمی‌کند. گزارش از همکارم نجیب خلیل.
گزارش تازه ملل متحد در مورد عدم ارتباط اکثریت زنان با مقامهای طالبان برای دادخواهی به گونه مشترک توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد یونما، اداره زنان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت از طریق گفتگو و مشوره حضوری و غیر حضوری با 888 زن و شمار اندکی از مردان در 33 ولایت افغانستان تهیه شده است. گزارش گفته است که وضعیت زنان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر است. اما پرسش این است که این گزارش‌ها چقدر تأثیرگذار بوده است؟ سیما نوری تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید:
این گزارشات نشان دهنده آگاهی بین المللی در مورد وضعیت وخیم زنها هست و از طرف دیگه هم به مستندسازی وضعیت حقوق بشری زنان برای پیدا کردن شواهد و مدارک بیشتر در پرونده های حقوق بشری کمک میکنه. اینکه گام بعدی چی باید باشه؟ ای که فشارهای بین المللی و دیپلماتیک بر طالبان زیادتر باشه و توسعه بدن سیستم های دادخواهی و ارتباطات مستقیم زنان را با مقامات محلی بدون واسطه، با پشتیبانی حقوقی، روانی و اجتماعی و ارزیابی مستمر داشته باشند در داخل افغانستان.
در این گزارش آمده است که تنها 16% زنان در 3 ماه گذشته با مقامات محلی طالبان در امور مهم تعامل و ارتباط داشتند، اما این رقم در بین مردان 3 برابر یعنی 53% بوده است. گزارش گفته است
زنان تاکید کردند که اغلب از نشست‌های عمومی کنار گذاشته می‌شوند و نمی‌توانند به طور مستقیم با مقامات محلی طالبان تعامل و ارتباط داشته باشند. در عوض مجبور می‌شوند به اعضای مرد خانواده و جامعه اتکا کنند تا به نمایندگی از آنان دادخواهی کنند.
گزارش در مورد مسئولیت و دسترسی به خدمات بیان می کند که 64% زنان پاسخ دهنده در این گزارش گفتند که هنگام بیرون شدن از منزل به تنهایی اصلا احساس مسئولیت نمی کنند و آنان توسط مقامات اداره حاکم و اعضای جامعه به دلیل حضور در انظار عمومی هدف قرار می گیرند. نسرین حمیدی مدیر جنبش آزادگان در تبعید میگوید بیشتر از 80% زنان با این مشکلات مواجه هستند.
این گزارش ها هیچ درد از زنهای افغانستان را دوا نمی سازد. سازمان ملل به جای این که گزارش تهیه بکنند، باید در تصمیم گیری هایشان، در نشست هایشان برای زنان افغانستان جایگاه و ارزش قائل شده، حقوق زنان و نابرابری های مرتبط با جنسیت زنان را به عنوان مهمترین موضوعات در مباحثشان در مورد آینده افغانستان و مردم افغانستان در نظر بگیرند.
بر اساس گزارش ممنوعیت‌های آموزشی و تحصیلی و محدودیت‌ها بر آزادی تردد احتمال دارد که دسترسی زنان و دختران را به خدمات صحی نیز بیشتر کاهش دهد. با این حال طالبان همواره گزارش‌های ملل متحد در مورد وضعیت زنان و حقوق آنها در افغانستان را رد کرده و گفتند که زنان به اساس شریعت از همه حقوقشان برخوردار هستند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با بیان این که گروه تحریک طالبان پاکستانی و یا هم تعامل با تی تی پی خط سرخ بر اسلام آباد است، ابراز امیدواری میکنه که حکومت طالبان علیه ستیزجویان این گروه در افغانستان اقدام جدی کنه. برای جزئیات بیشتر در آغاز گفتیم همکار ما موسکا سافیر امین اکنون از پشاور پاکستان از طریق اسکایپ داریم. موسکا جان سلام، جزئیات بیشتر صحبت های آقای دورانی چیست؟ اتفاقا یزی بحث ها چندین بار دیگه هم شده، مقامات پاکستانی با تکرار این بحث چی میخوان؟
سلام به شما. اسد درانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز گذشته در کنفرانس اینستیتوت مطالعات منطقی در اسلام آباد گفته که هراس‌افغانی برخواسته از افغانستان نه تنها برای پاکستان بلکه به سایر کشورهای همسایه مانند چین، ایران، تاجیکستان و ازبکستان یک مسئله نگران کننده می باشه و باید حکومت طالبان در قبال این گروه های دهشت افغان اقدامات جدی انجام دهد. و نیز گفته که پاکستان خواهان صلح و امنیت در افغانستان می باشد و در قبال حکومت طالبان از صبر و بردباری کار می گیرد. البته با بعض مبصرین که در این رابطه از گفتگو کردم، مبصرین می گویند که پالیسی پاکستان در قبال افغانستان دو جانبه می باشد. زمانی که آصف درانی در نشست ها می شیند و در باره افغانستان یا طالبان صحبت می کند، از جملات و کلمات تلخ استفاده می کند، ولی زمانی که با رهبران طالبان ملاقات می کند خیلی لهجه نرم داشته می باشد که با این گونه پالیسی پاکستان در قبال افغانستان واضح نیست. از سوی دیگر امروز خبرگزاری دولتی پاکستان یا ای پی پی گزارش داده که یک نشست کابینه پاکستان با سرپرستی صدر اعظم این کشور نیروی شهبازشریف برگزار گردیده که شهبازشریف حملات تروریستی را در پاکستان محکوم کرده و گفته که این حملات از خاک افغانستان صورت میگیرد و قابل قبول نیست. شهبازشریف گفته که با افزایش حملات تروریستی در بلوچستان و خیبر پختونخوا تعداد زیاد نیروهای کشور کشته می شود و گفته که در حالی که ما میلیون ها افغان را میزبانی می کنیم، این چگونه امکان دارد که آنها بر ما حمله می کنند و غیر نظامیان و نیروهای امنیتی ما را می کشند؟
تشکر موسکو جان. آقای نعیم پوش دیپلمات پیشین و آقای مسائل سیاسی رو حالا در برنامه با خود داریم تا وضعیت در منطقه رو با ایشان بحث بکنیم. آقای پویش به برنامه خوش آمدید.
تشکر از شما و از بینندگان و سلام به بینندگان عزیز شما.
صحبت های آقای دورانی رو شنیدیم. اتفاقا ما از موسکا سافیر هم امیر پرسان کردیم. این بحث همیشه تکرار میشه. چگونگی تعامل با تی تی پی و یا هم خود تی تی پی خط قرمز بر اسلام آباد است. یعنی شما منطقه رو مطالعه میکنین، چه برداشت دارین از وضعیت؟
برداشت می ایست که در واقع این سخنان و در واقع سیاست تقریبا یک سال اخیر پاکستان در قبال مسئله تروریسم در منطقه یک پارادایم شیفت یا یک تغییر بسیار بنیادی به سیاست خارجی پاکستان نشان میده، به دلیل از اینکه پاکستان علاوه بر بحران‌های اقتصادی و سیاسی داخل مرزهای خودش با مشکلات بسیار جدی و واقعی امنیتی از طرف گروه تروریستی خصوصا از طرف تی تی پی است. پاکستانی امیدوار بودند با به قدرت رساندن طالبان در افغانستان در واقع وضعیت در منطقه به نفع خود تغییر بدن و طالبان یک گروه تحت اداره و کنترل پاکستان باشند و بر اساس اراده و خواست پاکستان رفتار تی تی پی را محدود بسازند یا حتی تی تی پی را به صورت کامل از بین ببرند. اما قرائن نشان میده که رابطه بین طالبان و تی تی پی یک رابطه بسیار مستحکم است و پاکستانی ها و از طرف دیگه احتمالاً هندی ها و از کشورهای دیگه تی تی پی را تقویت میکنند از طریق طالبان. بنابراین پاکستانی ها شدیداً احساس خطر میکنند و برای اولین بار که 40 سال گذشته ما میبینیم که دیدگاه اداره ملکی و حتی نظامی پاکستان نسبت به گروه های حامیشان در افغانستان به صورت اساسی تغییر. اما این به معنای از این نخواهد بود که من از این نیست که رفتار تمام اجزای استیت یا دولت پاکستان تغییر کرده باشه، به دلیل که طالبان هنوز نزدیک با گروه‌های اسلام‌گرا داخل پاکستان دارن، با حزب آقای خان رابطه نزدیک دارن و هنوز نفوذ طالبان در پاکستان بدیست، اما دولت پاکستان و حکومت پاکستان یک تغییر اساسی
را ما تشکر آقای پویش. اتفاقا بر اساس توافق دوحه بین ایالات متحده و طالبان، یکی از بحث‌های عمومیش عدم اجازه داده شدن و استفاده از خاک پاکستان علیه از خاک افغانستان علیه منافع ایالات متحده و متحدینش است. او هم یعنی عدم اجازه دادن به گروه‌های دهشت افغان و یا هم گروه‌های افرادگرایی که باعث تخریب وضعیت منطقه میشن. هراس از این است که این بحث که تحریک طالبای پاکستانی خط قرمز است، در نهایت اینا حضور دارن در او طرف خط و یا هم در داخل افغانستان، هراس بعضی از مردم ایست که این مسئله دست پاکستان ممکن باز بسازه به انجام عملیات نظامی و یا هم حضور در آن طرف خط دیورند. آیا شما از این بحث نگران هستیم؟
پاکستانی ها البته قبلن هم عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان انجام دادن و احتمالی که در آینده هم این عملیات ها انجام بشه و حتی اگر این به سالهای طولانی دوام پیدا کنه، مثل تی تی پی، ممکن است که مداخله گسترده و وسیع به معنای اعزام ده ها هزار نیروی نظامی داخل افغانستان صورت بگیره. اما در این حال ما متوجه از این باشیم که مسئله توافقنامه دوحه عمدتا متمرکز بر منافع ملی امریکا بود و بر امریکایی ها صرفا او گروه های تروریستی که تهدید هستن به امنیت ملی امریکا مهم بودن، به شمول القاعده و آیسیس و گروه های دیگه مثل تی تی پی یا امثال هم اهمیت فرعی داشتن. اما برای پاکستانی ها اهمیت حیاتی دارن. پاکستان برای اولین بار احساس خطر حیاتی میکنه از جانب گروه های تروریستی، خصوصا تی تی پی و تی تی پی.
دقیقاً همین مسئله
شده روان است.
با معذرت آقای پویش، من از آخرین سوال میخوام امیر واضح بسازیم در بحث شما. آیا سناریوی موجودیت کردها در سوریه و چگونگی تعامل ترکیه با سوریه، اعزام عساکر و اتفاق نقض تمامیت ارضی سوریه، ای تو یک سناریو در منطقه افغانستان و پاکستان ممکن است؟ اگر است در چه آینده؟
در کوتاه مدت نه، اما در بلند مدت چند سال آینده حتمی هست، با توجه به اینکه امریکا بیشتر متمرکز به مسائل داخلی خود و مسائل مربوط به چین خواهد شد و روابط و تعامل امریکایی ها با طالبان تقلیل خواهد یافت و طالبان تضعیف خواهند شد و در واقع دیدگاه سابق نسبت به طالبان تقلیل کردن بسیار کامل محو خواهد شد در افکار عمومی جهان. در این صورت کشورهای منطقه وارد مداخلات امنیتی در داخل افغانستان خواهد شد. اما پاکستان نخواهد بود. متاسفانه پاکستان، ایران، احتمالاً روسیه و یک تعداد از کشورها شاید به صورت جمعی و شاید به صورت انفرادی در مسائل امنیتی افغانستان مداخله خواهند کرد و ما در واقع وارد یک فاز جدید از مسئله منطقه و افغانستان خواهد شدیم که برای مردم افغانستان دردناک نباشه.
آقای پویش، تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. با امید بحث در برنامه بعدی.
عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر میرسد و آنچه میشنویم منعکس کننده آنچه میبینیم نیست، ما به دنبال حقیقت میبراییم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته میشود، اعتماد از بین میرود. رویاها، آرزوها و خواهشاتمان برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو میکنیم.
این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات ویژه رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده ادامه پیدا می‌کند. از همراهیتان جهان سپاس و با امید فردای بهتر.